بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بسایس شنبه ما نکته ای رو بنام بوده اشاره کنیم. قبلا عرض کردم که ما معمولا برای بیان این گونه نکته ها به روایات مراجعه میکنیم، در حالی که بسیاری از این نکته ها در خود قرآن هست و ما کمتر باز به قرآن توجه میکنیم و این نعمت بزرگی که در اختیارمون هست و منبعی که از هدایت در نزد ما هست، ما اونقدر ازش استفاده نمی کنیم و بالاخره حق قرآن رو ادا نمی کنیم. نه اینکه مراجعه نمی کنیم اصلا، نه اینکه اصلا استفاده نمی کنیم، ولی اون چه که حق قرآنه بیش از این نیست که ما انجام میدیم. البته مقصود من این نیست که حالا صرفا مثلا قرائت قرآن که بعضی ها به اون اکتفا میکنن و فکر میکنن که قرآن مهم اینه که آدم بخوندش. قرائت قرآن خوبه، ولی هدف از قرائت قرآن توجه به معانی است که در قرآن وجود داره، و الا صرف خوندن این آیات مثل یک وردی که آدم اصلا به معناش توجهی نداشته باشه اثرش خیلی کمه، هرچند اونم خالی از اثر نیست. نگاه کردن به آیات قرآن هم ثواب داره. یکی از آفاتی که برای نوع بشر هست آفت حسد، شاید به مناسبت چند بار این قصه را عرض کردم که این آفت برای ما بیشتر از بقیه هست. من ابتدای درس‌های طلبگیم رو پیش برخی از علما می‌خوندم، تو محیط حوزوی نبودم، در منازل این بزرگوارها درس می‌خوندم. استاد مغنی ما که خدا حفظشون کنه اگر در قید حیات هستیشون، به یک مناسبتی یک روزی این رو گفت، البته من ندیدم. ایشون گفت در روایت وارد شده، حالا شاید شوخیه نمیدونم، که خداوند وقتی حسد رو میخواست تقسیم کنه 9 قسمت شو داد به علما، 1 قسمتشو بین بقیه تقسیم کرد. البته علما گفتن چرا ما رو در اون 1 قسمت شریک نکردی؟ ایشون میگفت. اون موقع که من این جمله رو شنیدم، چون تو محیط حوزه نبودم، خیلی برام تعبیر سنگینی بود که مگه میشه علما به هم حسادت کنن؟ خداوند تبارک و تعالی میفرماید واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق. این داستان، این خبر حق 2 پسر آدم رو براشون بخون. از قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. هر دوتا یک کار عبادی انجام دادن. قربا قربانن، کاری که مربوط می شود به آخرت، نه مربوط به دنیا. در کار آخرت قاعدتا تزاحمی نیست بین افراد. اگه من مثلا نمازی بخونم مقبول درگاه حضرت حق باشه، جلوی نماز شما که مورد قبول قرار بگیره رو نمیگیره. تو دنیا تزاحم هست، اگه من مثلا یک ملک خوبی رو مالک بشم، شما دیگه نمیتونی اون ملک رو مالک بشی. اگر من مثلا یک قطعه منحصر به فردی از یک جواهری رو، یک اثر تاریخی رو مالک بشم، به دست بیارم، شما دیگه نمیتونی اون رو به دست بیاری. تو دنیا تضاحم هست، تو امور مادی بالهرحال مادیات محدوده، تضاحم معنا داره، ولی در امور معنوی تضاحم نیست. الان یکی از شما خوب بفهمه مطالب رو، جلوی فهمیدن دیگرانه که نمیگیره، بقیه هم میتونن خوب بفهمن. بنابراین جا نداره. یعنی اگر در امور دنیا آدم از اینکه یکی یه چیزی به دست آورد ناراحت بشه، خب باز میگیم اینجا داره تضاحمه، این نمیتونه دیگه خودش به اون برسه، ناراحت میشه. اما در امر اخروی اگر یه کسی یه مقام اخروی به دست آورده من ناراحت بشم، این خیلی دیگه غیر عقلاییه، منافاتی که نیست، راه هم که بسته نیست، برای تو هم راه بازه. از قربا قربانن، هر دو تا هم یه کار کردن، هر دو با هم سر درس یه استاد شرکت می کردن. فتقبل من احدهما، از یکیشون قبول شد، ولم یتقبل من الاخر، از اون یکی قبول نشد. یکی به مقامات علمی رسید، به مقامات معنوی رسید، اون یکی نرسید. خود علم یک امر معنویه، علم که امر مادی نیست. در علم تضاحمی نیست که هرچی یکی یاد بگیره برای دیگری که کم نمیشه. ما طلبه ها دعواهامون هم سر اینه، معمولا سر اینکه این خونه داره من ندارم، این ماشین داره من ندارم نیست. حسادت ما طلبه ها سر اینه که چرا این آقا اینطوری شده، مثلا این خوب میفهمه، خیلی مطالبش تازه میگه، ما نمیگیم. حسادت ها معمولا سر اینه و متاسفانه خیلی خیلی شدیده. قال لأقتلنک، گفت میکشمت، از بینت میبرم. مطلبه همینه، دستمون برسه بالاخره طرف رو کم نمیذاریم، از باب اینکه مثلا وظیفه شرعیه، وجودش برای اسلام ضرر داره، چون به قول معروف بیزه اسلام تو دست هر کسی است که ادعا میکنه که اسلام کلش مال اونه، همش مشغول انجام وظیفه. یکی از رفقای طلبه که شما همه میشناسینش، که از شاگردای قدیم خودم، الان از اهل منبر بسیار معروفه، یه وقتی میخواست بره در یه منطقه ای کاندیدا بشه برای مجلس شورای اسلامی، به من بعد خودش تعریف میکرد، گفت که اون دوستان، اونایی که رفتم مثلا ثبت نام کنم یا چه، همه دوستای خودم بودن. گفت من بهشون گفتم من خواهم ثبت نام کنم. گفتم آه نکن. گفتم چرا؟ گفتم ببین اگه تو ثبت نام بکنی، ما وظیفه شرعی پیدا میکنیم خرابت کنیم، من ما رو در محضور قرار نده. ایشون هم البته اونا رو زحمت نینداخته بود، منصرف شده بود، خودش برگشته بود. وقتی این طرف میگه لأقتلنک، اون طرف که حالا نماد نیکوکاری است در مقابل نماد بدکاری، میگه انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اونایی که اهل تقوا هستن قبول میکنه. این یعنی تو به جای این که به فکر این باشی که منو از بین ببری، به این فکر کن که چرا خودت این موقعیت رو پیدا نکردی. حساب داره عالم، بالاخره بی حساب که نیست. انما یتقبل الله من المتقین، خدا با یه حسابی قبول میکنه. تو نگاه کن ببین چرا تو این موقعیت رو پیدا نکردی. آدم به جای این که به فکر این باشه، بچه آدم به جای این که به فکر این باشه که چرا من نتونستم به این موقعیت علمی برسم، چرا من نتونستم به این موقعیت تقوایی برسم، به جای این که این فکر باشه، به فکر این باشه که حالا یه جوری این جایگاهی که این داره ما خراب کنیم. حالا دنباله داستان دیگه طول میکشه، بحث فقه یه تکه دیگه شم اشاره میکنه. بله آفتیست، البته این آفت اینجور نیستش که ساده هم بشه علاجش کرد، نه سخته، سخت. و اینجور هم نیست که حالا کسی به این راحتی بگه من مبتلا نیستم، اینم سخته. چون ما خیلی وقتا یه کاری رو انجام میدیم، یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنیم مثلا یه وجهی خودمون برای خودمون میبافیم، فکر میکنیم از باب حسد نیست، ولی در واقع اگر خودمون دقت کنیم، ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، خودمون میدونیم که این برای چی داریم این کارو میکنیم، این حرفی که زدیم به خاطر چی گفتیم، از باب انجام تکلیف و وظیفه الهی و اینا نبود، میخواستیم حساب اینو برسیم. به هر حال این کاریست که احتیاج داره به ریاضت که انسان بتونه از دلش حسد رو بیرون بگذاره، که حسد همونطوری که تو روایات وارد شده ایمان رو میخوره، کما تأکل النار الحطب، همونطوری که آتش این حطب رو، کاه رو، چیزایی که زود شعله برمیشن رو میخوره، از بین میبره، همون به سرعت ایمان رو از بین میبره. و اون وقتی که ایمانهای ما ایمان عاریتی میشه، الدین لعق علی السنتهم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در سیره و ارتکاز بود و در جلسات گذشته تعریفش، تقسیمش، کاربردهاش رو گفتیم. در بحث کشف سنت از طریق سیره و ارتکاز اشاره کردیم که ما دو مرحله مقدماتی داریم و دو شرط. دو مرحله مقدماتی عبارتند از احراز ارتکاز و تعیین نوعش. دو شرط عبارتند از احراز اتصال به زمان معصوم و احراز موافقت معصوم. در بحث احراز اتصال به زمان معصوم اشاره کردیم که سیره های عقلایی و ارتکازات عقلایی آسان‌تر احراز اتصالشون، چون ارتکاز که به صرف ثبوتش معلومه که در اون زمان هم بوده، سیره هم زمینه تحققش اگر بود بوده. در مورد متشرع احراز اتصال مشکله، چون ما باید احراز کنیم که واقعا در زمان معصوم مسلمان ها یا شیعیان از اون جهت که مسلمان بودن یا شیعه بودن یک ذهنیتی رو داشتن یا یک عملی رو انجام می دادن. گفتیم این البته از طریق نقل یا از طریق شواهد و مدارکی که مفید اطمینان میتونه باشه قابل اثبات. در بحث احراز موافقت معصوم، شهید صدر فرمودن احراز موافقت معصوم نسبت به سیره و ارتکاز متشرعی آسونه، کافیست ما احراز کنیم در زمان معصوم یک سیره یا ارتکازی رو متشرعه به ما هم متشرعه داشتن. عمده مسئله اثبات معاصرت. اگر این معاصرت رو ثابت کردیم که مثلا در زمان امام صادق علیه السلام متشرعه به ما هم متشرعه یک ارتکاز یا یک سیره ای داشتن، دیگه اثبات این که این از طریق این مورد قبول شارع بوده از طریق معصوم در واقع به یک معنایی بین اینها نشأت گرفته ایجاد شده، این خیلی مشکلی نخواهد داشت. چرا که وقتی ما میبینیم متشرعه به ما هم متشرعه یک ذهنیت دارن، یک جور خاصی عمل میکنن، به تعبیر آی صد یک استدلالی حالا شبیه برهان انی از معلول پی میبریم به علت، وجود این سیره یا ارتکاز در بین متشرعه به ما هم متشرعه کاشف از این است که منشأ این ارتکاز شریعت بوده، اون باعث شده که اینا جماعت که تفاوت‌های زیادی با هم دارن به جهات مختلفی، علارغم همه تفاوت‌هاشون در این حیثیت دینی با هم مشترک بشن. معلوم میشه که این حیثیتی است که از خود دین نشأت گرفته. البته احتمالش هست به معنای احتمال عقلی که اینطور نباشه، از دین نشأت نگرفته باشه، ولی خب به تعبیر ایشون به حساب احتمالات یا به تعبیر دیگر عادتاً ممکن نیست چنین چیزی. که اگر واقعاً اینطور بود که بین متشرعه به ما هم متشرعه یک سیره یا ارتکازی بود و شارع با اون موافق نبود، قطعاً نمود پیدا میکرد توی آثار و روایات، چرا که بالاخره متشرعه سوال میکردن، شارع مخالفت میکرد و مخالفت شارع برای ما نقل میشد. هرچند باز امکان عقلی وجود داره که هیچ یک از این اتفاقات نیفته، ولی خب باز به تعبیر ایشون بر اساس حساب احتمالات ممکن نیست. عبارتی ایشون هم مثل عبارات فقها ابهام داره. بعضی جاها که ایشون میگه متشرعه، ظاهرا مقصودشون خصوص شیعه است. بعضی جاها که میگه متشرعه، مسئله ای رو که بحث میکنه ظاهرا مقصودشون نیست. این چرا؟ خب چرا؟ ببینید آخه این که قابل قبول نیست که خب فرمودید، ولی دلیلش چیه؟ ببینید فرقی نمیکنه چه از جهت شیعه بودنشون باشه چه از جهت مسلمان بودنشون. ها شما به غیر شیعه ها میگید مسلمان، یعنی شیعه ها مسلمان نیستن؟ آها نه، خب اینجوری که شما میفرمایید حرف وهابی ها رو میزنید که به ما وقتی میگن برید با مسلمان ها نماز بخونید، شما اونو داری میگی. ببین ما که میگیم مسلمون شامل شیعه هم میشه. خب اگر مسلمانان یک ارتکاز یا سیره ای دارن که مثلا امام صادق با اون مخالفه، خب اینو بین شیعه ابراز میکنه، در نتیجه شیعه از بقیه جدا میشن. بنابراین اگر ما یک جایی دیدیم سیره و ارتکاز مسلمانانه که شیعه هم در بر میگیره، اونجا معلومه امام صادق هم قبول داشته. فرق نمی کنه شیعه این سیره یا ارتکاز شیعه باشه یا سیره و ارتکاز مسلمان ها باشه، چون مسلمان که ما میگیم شامل شیعیانه. بله اگر یک سیره و ارتکازی در بین غیر شیعه وجود داشته باشه، اون بحث دیگریه، اون اصلا میره تو بحث سیره و ارتکازات مردم زمان معصوم. اگر معصوم امضا کرده خب مورد قبوله، اگر ردش کرده نه، اون بحث دیگری میشه. بله اگر سیره و ارتکازی مربوط به غیر شیعه باشه، ما که میگیم مسلمون مقصدمون شامل شیعه است. اگر مقصود از مسلمون یعنی غیر شیعه، اون اصلا از این طبقه بندیه بحث ما. ببینید در اون طبقه بندی که ما میگیم سیره و ارتکاز عقلا، سیره و ارتکاز متشرعه، سیره و ارتکاز مردم زمان معصوم. این مردم زمان معصوم یکی از سیره و ارتکازاتشون میشه همون سیره و ارتکازاتی که غیر شیعه دارن. اون یه سیره و ارتکاز خاصه، اونو بهش نمیگن سیره و ارتکاز مسلمانان. که اگه همه مسلمان ها بودن با قطع نظر از مذهبشون، اون میشه سیره و ارتکاز مسلمان. اما اگر یک مذهب خاصی بود دیگه مال اون مذهبه، مذاهب دیگه غیر شیعه اون حسابشون جداست. مثل میمونه که مثلا مکی ها یک سیره و ارتکاز، مدنی ها یک سیره و ارتکاز، بصری ها یک سیره و ارتکاز داشته باشن، اون مثل اون میمونه. حالا حنفی ها یک سیره و ارتکاز، شافعی ها یک سیره و ارتکاز، مالکی ها یک سیره و ارتکاز داشته باشن. در مورد سیره و ارتکاز عقلا گفتیم که خب اگر عقلا به ما هم عقلا یک سیره یا ارتکازی دارن، قطعا در زمان معصوم هم دارن، اما این کافی نیست برای اینکه ما بگیم حتما معصوم موافقه. بعد گفتیم برای اثبات موافقت معصوم اینجا معمولا دو تا قضیه شرطیه رو به هم ضمیمه میکنن. قضیه اول این که اگر شارع این که سیره یا ارتکاز عقلاست قبول نداشت رد میکرد، شرطیه دومی که اگر رد میکرد به ما میرسید. خب اگر رد، اگر به ما نرسیده معلوم میشه که رد نکرد. شما میفرمایید معنیش اینه دیگه، یعنی مثلا در زمان امام صادق مسلمانای غیر شیعه یه جور رفتار داشتن، شیعه ها یه جور دیگه، و این تو هیچ جایی به ما نقل نشده. میشم چیزی؟ آه بله، اون که از نظر فلسفی بله هم چیزی میشه. اصلا همه شیعه ها یک رفتاری متفاوت با هم سایر مذاهب داشتن و اتفاقا هم هیچ هم برای ما نقل نشده. هم چیزی که خودی خود معناش رد اشاره دیگه، این معناش رد دیگه. رد امی چیه؟ وقتی ما میبینیم که شیعه یک سیره و ارتکاز دیگری داره، بعد بگیم این سیره و ارتکاز شیعه حتما مورد امضا واقع شده به دلیلی که الان گفتی، معناش اینه که شارع اون یکی رو رد اشاره دیگه. این که من میدونم هر دو رو با هم که قبول نگرده که. بله، در مورد عقلا این شرطیه اول که اگر شارع قبول نداشت رد میکرد از کجا؟ در پاسخ به این مطلب آیه صدر دو تا وجه ذکر میکنه. یه وجه که در واقع وجهیست که غالبا ذکر میشه این است که شارع مسئولیتش بیان دینه، بنابراین اگر میبینه که مردم یه کاری دارن میکنن که با دین ناسازگاره باید حتما تذکر بده، وظیفشه. پس اگر شارع قبول نداره باید رد کنه، از باب این که وظیفه شارع بیان دینه، نمیتونه همطوری بی تفاوت بشینه نگاه کنه ببینه همه مردم دارن یه چیز خلاف دینی رو انجام میدن یا قبول میکنه. خب این مسئله، در مسئله ای که سیره وجود داشته باشه در حوزه اموری که مرتبط به دینه، خب اون خیلی روشن و واضحه. خب بحث ما سیره و ارتکازات عقلاست. مثلا اگر سیره و ارتکاز عقلا بر اینه که حیازت موجب مالکیت میشه در مباحات اصلی، و بر اساس همین سیره و ارتکاز مردم دارن تو زمان امام صادق عمل میکنن، پرندگان رو شکار میکنن، حیوانات رو صید میکنن، میرن جنگل بیابون گیاه جمع میکنن، سنگای بیابون مثلا جمع میکنن. خب اگر امام صادق علیه السلام اینو قبول نداره، این کارو خلاف شرع میدونه از نظر شارع، این عمل یعنی حیازت موجب مالکیت نیست، بر امام صادق لازمه که تذکر بده آقا اینجوری کسی مالک نمیشه، پرنده ای رو صید کنی یا حیوانی رو صید کنی یا درختی رو ببری ببری مالکش نمیشی ها، اینو باید تذکر بده. اینجا واضحه. یک وقت از این کاری که اینا دارن میکنن ارتباط با حوزه دین ابتداعا نداره، که حالا ما این مثال رو زدیم که فرض کنید سیره و ارتکاز عقلا بر اینه که در امر تخصصی به متخصص مراجعه میکنند وقتی خودشون تخصصش رو ندارن، مثلا مریض میشن میرن به پزشک مراجعه میکنن، میخوان خونه بسازن میرن به کسی که متخصص ساختن خانه هست مراجعه میکنن. حالا این مسائل هم مسائل نیست که ابتداعا ربطی به حوزه دین فرض کنید داشته باشه، ولی شارع میبینه که این سیره و ارتکازی که این عقلا دارن قابل سرایت به حوزه دین هم هست. بالاخره خود دین یه زمینه است که تخصصی است، ممکنه این آقایون عقلا همونطوری که در بیمار شدنشون به پزشک مراجعه میکنن، در ساختمون سازیشون مثلا به مهندس کسی که متخصص ساختمون مراجعه میکنن، اگر در مسائل دینی هم با پرسشی مواجه شدن به متخصصش به عالمان دینی مراجعه کنن. خب اگر شارع این سیره و ارتکاز رو قبول نداره، ولو این سیره و ارتکاز در زمان شارع به دلیل حضور شارع فعلیت پیدا نکرده، یعنی در حدی ارتکاز بوده ولی به سیره ای در حوزه دین تبدیل نشده، ولو اینطوری باشه، اینجا شارع باز وظیفه پیدا میکنه که بیاد تذکر بده که آقا این سیره ای که شما دارید در حوزه دین حق سرایت دادنشو ندارید، شما حق ندارید مراجعه کنید به عالم دینی به عنوان عالم دینی. اینجا دقت کنید، دو تا سوال رو من جواب بدم که یکیشو دوستان پرسیدن، یکیشو اگه نپرسیدن احتمالاً بعد میپرسن. مراجعه به امام صادق علیه السلام از طرف شیعیان، مراجعه ای که ما بهش میگیم مراجعه به متخصص نیستا، امام صادق به معنایی که این تو این بحث ما میگیم که مبنای تقلیده، تقلید یعنی مراجعه به متخصص در امور تخصصی، ما از این باب به امام صادق مراجعه نمی کنیم، یعنی شیعه به ما و شیعه، ما از باب این که امام صادق خودش شارعه نه متخصصی که مثلا از آیات و یا از سنت پیغمبر یه چیزی رو استنباط میکنه، ما که امام صادق رو مجتهد به این معنا نمیدونیم که امام صادق که استنباط نمیکنه که. این سوال اول. سوال دوم این که مراجعه شیعیان به راویان حدیث که مراجعه میکردن از اونها روایت امام صادق علیه السلام رو میگرفتن، باز این اونی که مورد نظر ما هست اینجا نیستا، راوی صرفا ناقل لفظه، او فهم خودش رو در این داستان دخالت نمیده، مطلبی رو که از امام شنیده برای دیگران نقل میکنه، رب حامل علمن که خودش عالمش نیست. بعضی از این روایات ما آدم های عادی بودن، بقال و قصاب و پی فروش و اینا، به خدمت امام صادق راهی داشتن میرسیدن، مطالبی میپرسیدن، امام میفرمود، اونا میآمدن اون مطالب رو میگفتن، خودشون عالم نبودن. بعضی ها مثل زراره محمد ابن مسلم متخصص بودن، فقیه بودن، همه که فقیه نبودن اونا، بنابراین ما که میگیم مراجعه به عالم، یعنی مراجعه کنن به یه کسی به عنوان اینکه اون خودش یه برداشتی از دین داره بهش مراجعه کنن. امام رضوان الله علیه، من چند بار این داستان رو عرض کردم، معتقده در کتاب، یعنی در رساله اجتهاد تقلیدشون که تو مجموعه رسائلشون چاپ شده، ایشون معتقده که در زمان معصومین سیره تقلید نبوده، یعنی مردم به عالم، به ماهو و عالم دین از باب متخصص مراجعه نمی کردن. اگر دسترسی داشتن مستقیم به امام مراجعه می کردن، اگر نداشتن به راویان مراجعه می کردن، به ما هم روات. فقط مثل این که ضبط صوتی است، یه مطلبی رو ضبط کرده میاد برای اینا پخشش میکنه. امام نظرشون اینه. البته من معتقد نیستم، راویان بسیاری از مسائل رو نمیتونستن مستقیم سوال کنن، چون امام که همیشه در دسترسشون نبود، در واقع اجتهاد میکردن، که حالا من تو بحث اجتهاد تقلید توضیح دادم که اینا اجتهاد میکردن. درسته اجتهاد در زمان معصومین شکل خیلی ساده تری داشته، ولی اجتهاد وجود داشته. حتی در زمان خود پیغمبر ما شاهد نمونه های اجتهاد هستیم که حالا توسط پیغمبر تصحیح شده. بنابراین اینا اجتهاد میکردن به این معنایی که ما امروز میگیم، و مردم هم به این که اینا عالم بودن و میدونستن مثلا مسائل دین رو اکتفا میکردند و به همین اجتهادات اینا عمل میکردند، ولو اجتهادات بسیط بوده. اما اینجوری نبوده که اینا صرفا مثل ضبط صوت فقط حدیث رو نقل کنن، نه اینطوری نبوده، در واقع دانش خودشون رو هم به کار میگرفتن، تطبیق میکردن، از دو تا حدیث یه مطلب جدید در میآوردن، یعنی استنباط میکردن. اما امام معتقدن اینجوری نیست. بعد این بحث رو امام مطرح میکنن، میفرمان چون در حوزه دین نبوده سیره تقلید، صرفا یک ارتکازی بوده که میشود در این حوزه هم به متخصص مراجعه کرد، صرف عدم رد اشاره کاشف از امضا نیست. اونجا ما میگیم که نه، ولو فرمایش امام درست باشه، الان به عنوان فرض، ولو فرمایش امام درست باشه، مراجعه به اینها به عنوان صرفاً راوی بوده نه به عنوان عالم، با این همه اگر این سیره که حالا در حوزه دین نبوده به فرض، اما ارتکاز بوده و سیره در غیر حوزه دین بوده، زمینه سرایت به حوزه دین رو هم داشته. اگر شارع این رو مخالف میدونست با مبانی شرع، تذکر میداد، اگر تذکر نداده معلومه امضا کرده. بنابراین این مثال که ما اینجا ذکر کردیم از این باب بوده. بعد اینجا این نکته رو اشاره کردیم که این بحثی که الان گفتیم در جایی که صرفاً ارتکاز باشه، اصلاً ظهور در حد سیره نداشته باشه، مطرح نمیشه. یک سیره ای باید باشه، ولو اون سیره خارج از حوزه امور دینی باشه، اما بالاخره یه سیره، یه نمود عملی عینی باید پیدا کنه. از طرفی این سیره باید یه جوری باشه مثل این مثال که زمینه سرایت به حوزه دین رو داشته باشه. اگه یه چیزیه که حال امکان این که به حوزه دین ارتباط پیدا کنه نداشته باشه به فرض، اونجا هم باز این استدلال به این شکل مطرح نمیشه. در چنین جایی که سیره‌ای باشه و لااقل حالا یا در حوزه دین سرایت کرده باشه یا لااقل زمینه سرایت رو داشته باشه، این استدلال قابل تطبیقه که خب شارع وظیفه داره بگه و اگر نگفت معلوم میشه که امضا کرد. اینجا یک انقلتقلتی رو من مطرح کردم که یکی بگه آقا حتی اگر یک ارتکاز محض بود، این ارتکاز محض اصلا زمینه ظهور و بروز در زمان معصوم نداشت. در آینده تاریخ بشر امکان بروزش پیدا می شد. از اونجایی که معصوم علیه السلام عالم به آینده است، می دونه که در آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد، وظیفه پیدا می کنه نسبت به این مسئله موضع گیری کنه، ولو در زمان معصوم اصلا زمینه بروز نداره. نه، حالا این که باعث نمیشه که مسئولیت اون معصومی که هست ساقط بشه. امام صادق میدونه 500 سال دیگه، 600 سال دیگه، 1000 سال دیگه یه همچین اتفاقی میفته. امام صادق هم وظیفه پیدا میکنه تذکر بده، به خصوص که حالا میدونه که اون زمان زمان غیبت معصومه و در زمان غیبت معصوم، معصوم این مسئولیت که الان میگیم رو نداره. امام زمان الان بهش لازم نیست که اگه میبینه یک سیره اشتباهی بین مسلمونا هست یا بین شیعه ها هست بیاد تذکر بده. اینا مال معصومیست که در غیبت نباشه، چون ما بارها گفتیم بزرگترین مسئولیت امام زمان خود غیبته. امام زمان هر کاری که باعث بشه ایشون شناخته بشه از پرده غیبت بیرون بیاد، برش حرام انجام دادنش. هیچ که چنین کاری نمی کنه امام، و وظیفه هم نداره اصلا تو این زمین ها، و اصلی ترین وظیفه ایشون غیبته. بنابراین این بحث الان مربوط به معصومی است که در غیبت به سر نمیبره. ما اون چه که در جواب به این سوال ذکر کردیم اینه که مسئولیت های معصومین علیهم السلام در محدوده دانش عادی اونهاست، ولو اونها به اعتقاد ما علم غیب داشتن، اما مأمور نسبت به دانش غیب خودشون نبودن، مسئولیتی نداشتن. به همین دلیل هم حالا ما در ادامهش هم توضیح دادیم، به همین دلیل هم ما نمیگیم مثلا امام رضا علیه السلام که میدونست، حالا اون آینده هم نبود، حال بود، میدونست که مثلا این انگور یا اناری که حالا مثلا دادن دستش مأمون داره میده این سمیه میخوره، این خودکشی نیست. علی ابن ابی طالب میدونه ابن ملجم در چه روزی، در چه ساعتی، در چه مکانی، با چه شمشیری، چه جوری به حضرت ضربه میزنه. اینجا حالا حضرت همون زمان و مکان در همون نقطه حاضر میشه، این خودکشی نیست. القائف تهلکه که لا تلقو با ایدیکم الى تهلکه نیست. چرا؟ چون اینا خارج از دایره علم عادیشونه. بله میدونستم، روایت داریم که وقتی ابن ملجم آمد با علی ابن ابی طالب بیعت کنه، علی علیه السلام خبر داد که این یک روزی من رو خواهد کشت، که تعبیر کرد که حضرت فرمود که این محاسن من رو با خون سر من خضاب خواهد کرد، که اونجا اصحاب شمشیر کشیدن که بزنیم همین انجا کاش رو بسازیم. حضرت فرمود که حالا قصاص قبل از جنایت که نمیگویم کاری نگردیم. خیلی قبل از اون حادثه است حضرت خبر میده، میدونه حضرت. اما اینجا ما نمیگیم که حضرت القائف تهلکه کرد. امام حسین علیه السلام میدونست به شهادت میرسه، چجوری به شهادت میرسه، میدونست که چه کسانی در اون صحنه به شهادت خواهند رسید. اینجوری نیست که بس رفت خودش رو بچه هاش رو به کشتن داد، میدونستش. اینجوری نیست، القائف تهلکه نیست. چرا؟ چون معصومین علیه السلام مأمور به این دانش غیبیشون نیستن، مسئولیت هاشون در حد دانش عادیشونه. بنابراین امام صادق علیه السلام اگر به لحاظ دانش عادی احتمال عقلایی این رو میده که این ارتکاز سرایت کنه به حوزه دین، جا داره تذکر بده. اما اگر چنین احتمالی نیست ولو حضرت میدونه در آینده تاریخ چنین اتفاقی خواهد افتاد، حضرت چنین مسئولیتی پیدا نمی کنه. این نسبت به بیان اولی است که آیه صدر فرمودن. یک بیان دومی هم دارن برای این شرطیه اول که تمسک به ظهور حاله، که انشالله توضیحش برای روز شنبه فردا بحث روش شناسی ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.